الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. شهادت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت ولی الله اعظم امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف ولی نعمتمون حضرت موسی بن علی بن موسی رضا علیه السلام و بانوی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و اعیادی که در پیش داریم رو انشاءالله که خداوند متعال به حق باب الحوائج بهترین ها رو انشاءالله برای امسال ما رقم بزنه. امروز جمعه بود، اولین روز سال 1392 و باز یک هفته گذشت و آقای ما نیامد. دست دعا برداریم برای سلامتی وجود نازنین امام زمان تا دعای حضرت بیشتر و بیشتر شامل حال ما بشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دارش. خیلی ممنونم از این که با ما همراه خواهید بود انشاءالله با برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی، و امشب هم در محضر استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و حسین رضای محمدی شاهدی هست. حجت سلام علیکم، عرض تسلیت، سال نو هم مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنون، متشکر، بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز بیننده عرض تعزیت و تسلیت دارم. شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو و عرض تبریک دارم سال جدید رو و فردا هم که فردا شام خیر مبعثه که دیگه نورون علی نور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد تو این برنامه خدمت شما باشیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. انشاءالله که خدا هم تلاش هایی که از ما و شما برای گام برداشتن در مسیر تعلیم و تعلم اسلامی برداشته میشه انجام میشه رو از خداوند متعال از ما و شما به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید. خب روز شهادت امام کاظم علیه السلام من چند جمله راجع به امام کاظم عرض بکنم. شخصیتی که در زمان خودش بی نظیر بود از لحاظ علم و تقوا و زهد و جود و بخشش و از تمام اون جهات فضیلت انسانی امام کاظم در زمان خودشون بی نظیر بودن. این نه حرف ماست، حرف بزرگان اهل سنت مثل ابن ابی الحدید، مثل ابن حجر عسقلانی و افرادی از این دست که خب اونا شیعه هم نیستن ولی مطالب فراوانی از این دست درباره امام مصعب جعفر علیه السلام گفتن که در مدت 35 سال دوران امامتش که از سال 148 تا 183 که سال شهادت حضرت بود، در مدت 35 سال امام کاظم علیه السلام اسلام ناب رو حفظ کرد، گسترش داد، نهادینه کرد و شاگردان زیادی تربیت کرد، در حوزه‌های مختلف از اسلام ناب دفاع کرد، در مقابل شبهات و در مقابل نهله‌ها و گروه‌های انحرافی که در مقابل اسلام بودن امام ایستاد و در مقابل حاکمان جائر هم ایستاد. به همین دلیل هم سالهای سال بارها حضرت رو دستگیر کردن، زندانی کردن و آخرین دوره زندانی حضرت از سال 179 تا 183 4 سال زندان بصره و بغداد هم چند بار زندان حضرت عوض کردن، سرانجام هم در زندان حضرت به شهادت رسوندن. امام کاظم مکنا به ابوالحسن، گاهی هم میگن ابوالحسن اول، و ابو ابراهیم و القابی مثل کاظم که لقب مشهور حضرت هست، مثل سید، مثل عبد صالح، مثل عالم، مثل باب الحوائج، این القابی است که از امام کاظم علیه السلام به شهرت داره و در جود و بخشش و سایر ابعاد انسانی امام کاظم علیه السلام در زمان خودشون هم تو که اشاره کردم نظیر نداشتن. عذرخواهی میکنم.
خیلی شما یه آبی میل بفرمایید.
بله عذرخواهی میکنم از دوستان. حالا
دوستان شما یه آبی میل بفرمایید، اشکالی نداره. بله دوستانی میان برنامه بریم، اونجا سینه‌شون مقداری اذیت شده، امروز خیلی صحبت داشتن. من میان برنامه رو ببینید، برمیگردید، من هم زبانم گرفت، برمیگردید خدمتتون.
كفيل الهادي يا كهف الهدى ولي الله وكل شي بي يوحده يا كفيل الهادي يا كهف الهدى ولي الله وكل شي بي يوحده جبريل بعظمته يحني هانه يخفي جناحه ويقدم احترامه قدم سوى سرك وانزل سلامه وشخصك على الناس على الله مقامه كفيل تكفل بأعظم يتيم ورقة حنانك غار من عدها النسيم كفيل عيون الله يا أبو طالب عظيم كفيل حمزة وابن عبد المطلب شمس فضلك عالبشر ما تنحجب ما تنحجب
أقول حمزة وابن عبدي مطلين
شمس فضوة عالبشر ما تنحجب.
خب برنامه زنده هست و اینجور اتفاقات طبیعی هست در برنامه زنده و اتفاق میفته. دوستان هم میان برنامه ای رو پیش بینی کرده بودن که در ارتباط با وفات حضرت ابوطالب هست که دیدید، حالا توضیحات بیشترش انشاءالله توی سوالی که علامه دست من رسیده خواهم پرسید جای محمدی و استفاده خواهیم کرد. جای محمدی سر تا کوش.
من خوشحال میکنم دوستان عزیز بیننده تو رادیو معارف یا آقای پیامک داده بود که ما بلغممون دیگه حالا پیری و همه این داشتم راجع به مصطفی جعفر علیه السلام صحبت میکردم. البته نمیخوام بحث مفصل داشته باشم که تحلیل زندگی حضرت در این دوره 35 ساله که با 4 تا از خلفای بنی عباس، منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید، این 4 تا در واقع خلفایی بودن که یکی از یکی بدتر و یکی از یکی خبیث‌تر و کیفیت مبارزه حضرت با اینها و اون چیه در مجموع باید گفت این که دوستان عزیز بیننده این اسلامی که به دست ما رسیده در راهش خون دلها خورده شده، زحمتها کشیده شده، زندانها رفتن، هم کسانی که در دنیا نظیر نداشتن، یعنی قصف عالم امکان که میتونست با یه اشاره کل نظام آفرینش رو دگرگون بکنه، سالهای سال تو زندان برای اجرای سنت‌های الهی، برای اینکه دین بمانند و برای اینکه مردم بمانند، مردم نابود نشن و کفاری که حالا در صلبشون مؤمنین هستن اینها نابود نشن که دیگه مؤمن هم بعداً به دنیا نیان، برای اینکه سنت‌های الهی برقرار باشه این زحمت‌ها رو تحمل کردن و اسلام رو حفظ کردن و به دست من و شما سپردن و ما هم باید تو همین مسیر و همین راه حرکت کنیم. من چون سوال هست فقط یک حدیثی از امام کاظم علیه السلام رو که به امروز ما خیلی تناسب داره میخونم خدمتتون. فرمود کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله علیهم من البلا ما لم یکونوا یعدون یا یعرفون. هرگاه که مردم گناهان جدیدی اختراع میکنن که قبلا اختراع نمیکردن، قبلا انجام نمیدادن، خدا هم با بلاهای جدیدی برشون نازل میکنه. اینجا دیگه مؤمن و کافرین ها نداره، کل ما عهد اصلا ناس. وقتی مردم گناهان عجیب و غریبی که اصلا باورش نمیشه که در طول تاریخ سابق هم نداره، واقعا جدیده، گناهان جدیدی مردم اختراع میکنن، خدا هم بلاهای جدیدی برشون نازل میکنه که سابقه نداشته. یه ویروسی میفرسته که شناختی ازش ندارم، میگه این جدیده، این نوعه، این
تا حالا نبوده، کجا اومده،
این ورژن یه ورژن جدیدی است ما تا حالا نشناختیم، هنوزم نشناختن، دنیا داره همه دارن مطالعه میکنن که این چه مشخصاتی داره، چه خصوصیاتی داره. این فرمایش امام کاظم علیه السلام قابل توجهه، کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله یا احدث الله علیهم من البلا ما لم یکونوا یعدون یا یعرفون. ان شاء الله که حواسون رو جمع کنیم و گناه نکنیم و گناه جدید اختراع نکنیم که حالا هم بلاهای جدید رو نازل خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب دوستان بزرگوار من توجه بفرمایید که همکاران زحمت کشیدن و زیرنویس کردن راه‌های ارتباطی رو مثل همیشه. دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط قرار میگیرن سریعتر وارد استودیو خواهند شد. شماره واتساپ هست برای دوستان خارج از کشور و سوال صوتی هم میتونید بفرستید. اما تا اولین سوال وارد استودیو بشه من یه سوال پیامکی که اول برنامه سری میرسه بخونم و بعد انشاءالله سوال تلفن. 726-99-10 سوال کردن که مذهب تشیع رو دشمنان اسلام به دروغ و گویی متهم میکنند ببخشید و تقیه رو نوعی دروغ القا میکنند، تفاوت تقیه با دروغ چیست؟ آیا عقیده شیعه در مورد ایمانی که حضرت ابوطالب همراه با تقیه داشت صحیح هست یا عقیده مخالفان تو این زمینه درست؟
اولا که تقیه به معنای نیست که انسان خلاف واقع بگه، معناش اینه که اون باور خودش رو پنهان کنه اون جایی که لازم هست و صلاح هست، همه حقایق رو نگه، همه حرفا رو نگه. جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. درست، انسان باید همیشه راست بگه، اما هر راستی هم باید بگه. شما خیلی تو خانواده اسراری دارید، هر جایی که رسیدید میگید که ما تو خونمون مثلا
فلان کار
جزئیات روابط خانوادگی، در روابط زناشویی و که حقیقت هم داره، راست هم هست، انسان باید همه جا بگه. تقیه معناش اینه که در واقع تقیه یک استراتژی است، نه تاکتیک، یک طرح بلند مدت برای بقای مکتب. در طول تاریخ شما ببینید از روزی که مکتب اهل بیت از زمان خود پیامبر، که پیامبر وقتی میگفت شیعه علی چقدر دشمن همون زمان داشت، بعد از رحلت پیامبر هم شما ببینید در طول تاریخ با پیروان اهل بیت چه کردند. همین مسئول دوانقی من اسم شب بردم، فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زنده زنده تو جز دیوار میذاشت، تو پای دیوار میذاشت، داروش ساختمون بردن با زنده ها. عده زیادی تو زندان به وضع فجیع به شهادت رسیدن. خود امام موسی بن جعفر عرض کردم شما حرفایی که دشمنان، حرفایی که مخالفین راجع به امام گفتن رو مطالعه کنید، ببینید که این چه شخصی بوده. این شخص چرا باید سالهای سال تو زندان باشه؟ از اول تاریخ تا الان شما ببینید که اون جایی که حکومت شیعی بوده، یک مورد شما پیدا کنید که آن غیر شیعی رو به خاطر مذهبش به قف برسونن. از اون طرف در طول تاریخ نگاه کنید ببینید که تعداد این قتل عام‌های پیروان اهل بیت چقدر زیاد بوده. تو مکه مثلا، شهر مرکز اسلام دیگه، و هم بقیه جاها مطالعه کنید، کاری نداره تاریخ مطالعه کنید، ببینید که خب فرقه ای که این گونه در طول تاریخ معمولا اونهایی که ارزش دارن، اونها مورد سوء ظن و مورد دستبرد دشمنان قرار میگیرن. این مکتب که ارزشمنده همیشه در طول تاریخ دشمنان زیادی داشته، برای حفظ خودش از این دشمنان این استراتژی رو، به معنای این که لازم نیست همه جا انسان همه حقایق رو بگه، این رو پنهان میکنه. نه اینکه دروغ بگه، نه اینکه بگه که مثلا روز بگه شبه، نه، اون چیزی که هست رو نمیگه. نکته بعد این که ما اول خود معنای تقیه یعنی چه. تقیه انواعی داره، یکیش تقیه مداراتیه. آیا ما در عقاید هم مدارات میکنیم؟ مثلا کسی که خود ایمان ما رو از ما بگیره، میگیم باشه من ایمانم رو از دست میدم به خاطر شما، یا نه در بعضی مسائل خیلی جزئی، اینکه حالا سجده به زمین باشه یا به فرش باشه. اگر جایی وحدت مسلمان ها اقتضا میکنه، برای حفظ وحدت و برای حفظ مدارای بقیه مسلمان ها، خب مراجع ما میگن ابی نداره، شما موقتا رو فرش هم سجده کردید، نماستون درست داره. حالا بعضی ها فرض کنیم همشون تو این زمینه هاست، اما تو این کلاس هم کسی میخواد کشته بشه، بگه من تقیه کردم و جلو قتل نگرفتم، کی موش میگه اینجا؟ اونجاهایی که مسئله اساسیه که تقیه معنا نداره، که تقیه توی مسئله جزء کس کردم، مثل همین که مثال زدم. اینجا هاست که لطمه به اصل دین نمیزنه، قتلی در میان نیست، ناموسی بنا نیست که حرک بشه. تو این زمینه ها میگن حالا موقتا شما یا از باب مدارا یا از باب ترس یا از ابواب دیگه. که اولی که عرض کردم ترس بود، دومی که عرض کردم مدارات. معنای تقیه اینه. و بله، شیعه طرفدار تقیه هست. امامان ما فرمودن که امام صادق فرمودن تقیت و دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین پدران من هست. پس اصل تقیه تو قرآن هم داریم، ما قرآن هم داریم که عمار یاسر رو پدر مادرش شهیدش کردن لو چشمش با سیر شکنجه ها، شکنجه وحشتناک. اگه خودش هم ایمانش اظهار میکرد، او رو هم به شهادت میرسوندن. ایمان اظهار نکرد، تو قلبش ایمان داشت، از ایمان بر نگشت، اظهار نکرد، قرآن هم تایید کرد. اشکال نداره کسی که قلبا ایمان داره، به زبان ایمان رو اظهار نمیکنه، پنهان میکنه. این پنهان کردن ایمان، این اسمش تقیه. و دروغ یعنی اینکه انسان خلاف واقع بگه، خلاف واقع غیر از نگفتن همه واقعیت. مثلا بعد این که حالا فرض کنیم دروغ هم باشه، مگر هر دروغی نباید گفته بشه؟ اگر دروغی باعث حفظ جان انسان ها میشه، شما عقل و شرع و عقلا همه دنیا رو بگردید نظرشون چیه؟ من راست بگم ده ها مؤمن بیگناه کشته میشن، دروغ بکنم جانشون حفظ میشه، تکلیف من اینجا چیه؟ حتما باید انسان دروغ بگه. خود این دروغ ارزشش از اون راست هزاران بار بیشتره، هرچند این دروغ قفل داره، اما قفل این کجا و قفل اون کشته شدن ده ها انسان بیگناه کجا؟ اگر بناست با دروغ گفتن ما بین مردم اصلاح بکنیم، اینجا اشکال داره؟ دوستانی که حرفا رو میزنن حداقل به سیره پیامبر مراجعه بکنن. ما در جنگ، در حال جنگ با دشمنان هستیم، دروغ نگیم اینجا هم، در جنگ هم خودعه نکنیم. چی گفتی همه جا خودعه بده، همه جا دروغ بده؟ بله ذات دروغ بده، ولی اگر این بدی درگیر شد با بدی هزاران بار بزرگتر از خودش، خب عقل و شعر حکم میکنن که انسان دفع افسد فاسد بکنه، این دروغ رو بگه تا جان افراد حفظ بشه، تا این مکتب بماند، تا این اسلام ناب بماند و اسلام آمریکایی نخواد حاکم بشه. خب چه اشکال داره؟ فرض کن دروغ باشه، فرض کن اول تغییر دروغ نیست، دوباره شما حالا فرض کن دروغه، دروغی که این مکتب رو که اون فرقه ناجیه واقعا همین مکتبه، از اون 73 فرقه، این فرقه ای که اسلام رو آبرو بخشیده، حقیقت اسلام رو حفظ کرده و عقلانی ترین، استوارترین، منطقی ترین و پربارترین معارف رو این فرقه داره، و اگر بنابرای راست بگن ریشه کن می شدن، اون بهتر بود یعنی که بماند و ولو اینکه حالا به قول شما دروغ گفته باشه.
آخه بعضی میگن که این چیزی که با دروغ بخواد سر پا بشه که ارزشی نداره.
نه، با دروغ حفظ میشه، حقیقتش جای دیگه هست. اگه حرفی دارن نسبت معارفش اون بحث دیگه است. بیان بگن که شما در اینجا اشتباه کردید، بیان اصول دین ما رو تک تک سوال کنن، بعد بگن اینجا شما اشتباه میکنید، بیان فروع دین ما رو تک تک بررسی بکنن، بعد مقایسه کنن، بیان توحید شیعه رو با توحید سایر فرق مسلمان یا با سایر ادیان دیگه، مثلا فرض کن با مسیحیت با یهود اینا، بیان مقایسه بکنن، عقلم داور قرار بدن. این راه بررسی اینه که این مکتب حق یا حق نیست، اما اینکه یک استراتژی است کردم برای حفظ و برای بقا به کار میگیره که نابود نشه، نه، برای اینکه ببینیم این حقیقتش خوب یا بد باید حقیقت رو بررسی بکنیم، نه راه حفظش رو، نه اینکه یکی از شیوه هایی که برای حفظش به کار گرفت. بنابراین اولا تغییر دروغ نیست، و ثانیا فرض کنید دروغه، اگر بناست این مکتب سنجیده بشه که حق یا باطله، خب ما تو این برنامه بارها خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که ما این برنامه برای همینه دیگه، شما بیاید تو تمام گزاره‌های شیعه یه مورد پیدا بکنید که یک امام شیعه در این طول 250 سال یه حرف خلاف منطق گفته باشه، یه حرف خلاف عقل گفته باشه، یه آموزه خلاف عقل شما تو این مکتب پیدا بکنید، این دلیل حقانیت. بیاید اینها مقایسه بکنید. ما میخواییم که به سنت پیامبر عمل بکنیم، غیر از این که نیست که، ما میخواییم به قرآن و سنت پیامبر عمل بکنیم. خب سنت پیامبر باید از کی یاد بگیریم؟ سنت از اهل بیت معصومش بگیریم یا از کسی که فرسنگا با پیامبر فاصله داشته؟ ما از مولا امیرالمومنین بپرسیم که پیامبر چطور نماز میخوند، یا از ابو هریره؟ شما خودتون داور، هرچه عقل شما، هرچه منطق شما حکم میکنه، ما تابع همون منطقه. حرف اینه، برای اینکه بفهمیم که این مکتب چی میگه، باید اون معارفش رو باید بررسی بکنیم، ببینیم که تو معارفش چی پیدا میشه. این راجع به این مسئله، البته عرض کردم بحث تغییر بحث مفصلی است. حالا من اشاره کردم به دو نکته، یک تغییر در واقع نگفتن همه حقایق هست، و دو یعنی یک استراتژی است برای حفظ مکتب، و دو بر فرض که اگر هم فرض کنیم دروغ باشه، از اون دروغ هاییست که 100% باید گفته بشه، اگر گفته نشه حرامه، اگر گفته نشه خلاف منطقه، مثل در جنگ، مثل اصلاح ذات بین، مثل اون جایی که این دروغ درگیر با یک مفسده بزرگتری. نسبت به ایمان ابو طالب رضوان الله تعالی علیه، خب در طول تاریخ دشمنان اهل بیت علیهم السلام دشمنان امیرالمومنین نمیتونستن مناقب حضرت رو پنهان بکنن، که دانشمند اهل سنت اسمش فراموش کردم که از بزرگان اهل سنت میگه که در طول تاریخ دوستان از ترس جرأت نکردن که فضائل مولا رو بگن، دشمنان هم تونستن دروغ و تهمت و اینها گفتن، در این حال الان فضائلش عالم رو پر کرده. اینو که نمیتونن انکار بکنن که، اونا انکار کنن جورج جرداغ رو چکارش کنن، ولی سلام رو چکارش کنن، محمود عقادش که سنی و با گرایش کمی وهابی هم هست اینا رو چکار کنن، احمد ابن حنبل رو چکارش کنن، سیوسی رو چکارش کنن، اگه میتونن که انکار بکنن. اینو که نمیشه انکار کرد، این انکار امکان نداره، چون مثل خورشید است که سوم وسط آسمان همه آسمان رو روشن کرده دیگه. خورشید رو نمیشه انکار کرد. پس بریم سراغ حواشی، بریم پدرشو مثلا متهم بکنیم و پدرشو مثلا قضیه اینه، در طول تاریخ بوده. شما ببینید در زمان بنی امیه قریب 100 سال رو منبرها، تو نماز جمعه ها، تو سخنرانی ها، تو تعقیب نمازها باید امیرالمومنین رو سبولن میکردن، باید ناسزا میگفتن، باید این جزء دستورات رسمیشون بود ها. نتونستن کاری بکنن، هرچی که اونها بیشتر این تلاش ها رو میکردن مولا بیشتر وسعت معارفش بیشتر، فضائلش بیشتر میشد. رفتن سراغ پدرش. خب پدر مولا هم ابو طالب شخصیتی است که نمیتونن اون اصل شخصیت رو زیر سوال ببرن، بگن ایشون بیضت البلد نبوده، ایشون شیخ بطحا و رئیس بطحا نبوده، اینا که نمیتونن این کار بکنن، اینا که دیگه باز بدیهی است. شعراش که نمیتونن این کار بکنن، اومدن انگوش رو دیدن روی چیزی که میشه ازش تو استفاده کرد، و اون هم ایمان ابو طالب. در طول تاریخ درباره اثبات ایمان ابو طالب کتاب ها نوشته شده، در هم شیخ مفید رحمت الله علیه کتاب در همین باره نوشته، اصل کتاب فقط اثبات ایمان حضرت ابو طالب. همین اخیر که از کنم، مثلا فرض کنم 50-60 سال پیش یه جوانی اومد در حجاز کتابی نوشت در اثبات ایمان ابو طالب، ایشون رو وهابی ها دستگیر کردن و حکم اعدامش داده کردن. حالا یه نفر اومده گفته نظر من اینه دیگه، بحث علمیست، شما یه کتاب عربیش بنویسید که نه شما اشتباه کردی. دستگیرش کردن، حکم اعدامش صادر شد، همه علمای بلاد همه اعتراض کردن، حکم اعدامو تقلیل دادن به حبس ابد. چرا؟ که کتابی نوشته در اثبات ایمان ابو طالب. از این دست کتاب‌ها زیاد نوشته شده که به وضوح ثابت کردن که ابو طالب داره ایمان بود. من چند نکته عرض می‌کنم که ایمانش فهمیده بشه. اول روایت صحیح و صحیح السندی داریم، این هر زمان خود مولا هم بود، بعد مولا خودش فرمودن که، حالا اون عبارتاش جزئیاتش یادم نیست که چی میگن درباره کسی که پسرش قسیم النار و جنه هست، پسرش بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه و میگن پدرش تو جهنمه، پدرش ایمان نداره. این چه منطقی، این چه حرفیه؟ نکته اول این که همسر ابو طالب فاطمه بنت اسد از اولین ها که به پیامبر ایمان آوردن، کمتر از 10 نفر، 4-5 نفر اولن، یعنی ایشون در رده اولین مؤمنین به پیامبر هستن. از نظر شرع مقدس اسلام هم اگر زن ایمان آورد دیگه نمیتونه در حباله مرد کافر باشه، فورا باید جدا بشه، چون که دختر پیامبر زینب وقتی که ایمان آورد فورا از شوهرش جدا شد، از ابوالعاص جدا شد، و بعدها که ابوالعاص ایمان آورد و مدینه اومد خدمت پیامبر، در حالی که ایمان آورد دوباره باز اینها زن و شوهر شدن. یعنی زمانی که اون زینب ایمان آورده بود و ابوالعاص ایمان نداشت فورا جدا شدن از هم. خب اگر ابو طالب ایمان نداشت، فرض اینه که فاطمه بنت اسد در همون سال اول بعثت ایمان آورده، شما بفرمایید 3 سال مثلا بعد از بعثت، ابو طالب در سال 10 بعثت فوت کرده، این 7 یا 10 سال همسر مشترک بوده که خلاف اسلام، خلاف شرعه، فورا باید جدا میشد، در حالی که به اتفاق تاریخ تا زمانی که ابو طالب زنده بود فاطمه بنت اسد همسرش بود، و بعد هم که خب شون از دنیا رفت و فاطمه بعد از دست بعد از هجرت پیامبر اومد مدینه و مدینه هم که همون بالا سر ائمه علیهم السلام دفن شده. مثلا بعدی اشعار ابو طالب، خب بیاید شما این شعرها که موجوده دیگه، عالی ترین معارف توحیدی شما تو همین اشعار ابو طالب میبینید. اینا رو چیکارش میکنه شما؟ این از خونم که اشعاری که با صراحت از ایمانش سخن میگه، با صراحت از توحید سخن میگه، در حالی که اون جامعه جامعه مشرک بودن و بت پرست بودن. اشعارم یکی دوتا نیست، در اصالت هم تردیدی نیست، کاری نداره. سن خودشون تا این فضای مجازی دیگه الان آسان شده، اشعار ابو طالب رو سرچ کنن تا بیاد ببینن که این اشعار به وضوح. اصلا همین خود ایمان ابو طالب رو شما سرچ کنید. من یادم میاد توی از برنامه ها توی رادیو معارف شاید 7-8 محور رو من اونجا توضیح دادم راجع به ایمان ابو طالب، همون میتونن دوستان سرچ کنن، شاید من اون فایل هم داشته باشم اگر لازم باشه که همون کل اون فایل رو مثلا به تو فضای مجازی همون گروه شرکت کردم، گروه اصول دین که تو ایتا هست، دوستان بخوام اونجا وارد بشن. ما اون فایل شاید حدود 15 دقیقه باشه که در همین ایمان ابو طالب ما صحبت کردیم. این شعرها موجوده، شعرهای توحیدی موجوده. مطلب بعدی از کنم که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که ما روایت فراوانی داریم از امام سجاد و سایر ائمه علیهم السلام که با صراحت فرمودن که ابو طالب ایمانش مضاعف بود، بیشتر از ایمان همه بود. چون از کنم خدمت شما که هم باید اون باور رو حفظ میکرد، هم باید پنهان میکرد برای حفظ جان پیامبر، کارو باید انجام نمیداد. و نکته بعدی این که اون دفاعهایی که از ابو طالب از پیامبر کرده، اینا رو شما ببینید تو تاریخ. یه روزی پیامبر مدتی پیداش نبود، از چی گشتن پیداش نکردن، چون قبلا تهدید کردن قریش که پیامبر رو حتما خواهند کشت. ابو طالب فکر کرد که پیامبر اینها به شهادت رسوندن، یقین کردن که دیگهشون پیامبر پیداش نمی کردن، یقین کردن که حضرت به شهادت رسوندن. به جوانان بنی هاشم دستور هم مسلح شدن، گفت بیاید تو انجمنهای قریش که در اطراف خانه کعبه بودن، وقتی که من مثلا فلان علامت دادم، هر کدام شما مثلا بالا سر یکی از بزرگان قریش، مثلا قریب 40 تا طایفه بودن بزرگان قریش، هر چند نفرتون بالا سر یکی از اینها باشید، من که اشاره کردم همه رو همونجا گردن بزنید، همه رو نابود کنید اگر پیغمبر را از بین برده باشن. و اینا آماده شدن، حرکت کردن به سمت مسجد الحرام. پیامبر آمد، ابو طالب تعطیل نکرد کارو، آمد تو مسجد الحرام، کاملا نقشه رو اجرا کرد و به بزرگان قریش گفت، گفت ببینید من فکر کردم شما بلای سر پیغمبر آوردید، این جوانها رو ببینید، من دستور این بوده که بیان تو مسجد الحرام و همه شما رو گردن بزنن. خب کسی که اینجوری از پیامبر دفاع میکنه، این چطور میشه گفت که ایشون پیغمبر رو قبول نداره؟ برای چی انقدر از پیامبر دفاع میکنه؟ این تا آخرین، تا این حد میاد در مقابل قریش میسته. نه، اینها در واقع همون که عرض کردم، حالا این کتابایی که من گفتم یکیشو دوستان بخونن، ابن ندارم کتاب جناب شیخ مفید رو یا اون کتابی که دیگه عرض کردم، فکر کنم رسول الله آقای سبحانی هم کتابی در همین زمینه داشته باشن، یا اینکه نه ایشون فکر کنم تو همون کتاب فروغ ابدیتشون این بحث مطرح کرده باشن. یه جستجو بخونن دوستان تو فضای مجازی و دلایل ایمان ابو طالب رو بگن، از جمله به رادیو معارف مراجعه بکنین. اگه لازم بود تو همون گروهی که من گفتم تشریف بیارن دوستان، من اونجا میگم که اون فایل رو بذارن، همون فایل پاسخ ما رو در ایمان ابو طالب.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خود یه بیان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمتون خواهیم بود، با ما همراه باشید.
جان فدایت که این دل گشت خون این از برایت، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب.
نوای قلب خون بارم مدینه را غمین کرده، که سنگین از غم این دل، که دلها را حزین کرده. فراغت ای ابو طالب، در این قلبم کمین کرده سیاهی بر تن حیدر، چه سوزی در زمین کرده.
مرو ای باب خوبم جان فدایت، که این دل گشت خونین از برایت. ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب.
علا ای یار و محبوبم، چرا عزم سفر داری؟ بمیرم من که اندوهی دوباره بر جگر داری. نمیدانم ابو طالب از این حالم خبر داری. تو ای بر قلب من مرهم، تو نخلی و ثمر داری.
مرو ای باب خوبم جان فدایت، که این دل گشت خونین از برایت. ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب.
خب خیلی ممنونیم از دوستان خوبمون تو دافهمان که میان برنامه خوبی هم تو این زمینه و متناسب با صحبت های جای محمدی آماده کردن و پخش کردن. من لازم هست که این رو از صمیم دل به تمام سادات تسلیت عرض میکنم، وفات حضرت ابو طالب علیه السلام. خب تلفن داریم، سوال بپرسم؟ خیلی خب باش، تلفن ها پشت خط هست، منتها دوستان تلفن ها رو باید سوال کنن، یعنی بپرسن راجع به چی میخوان مسئله سوال بشه، بعد دونه دونه بیارم پشت خط، یه مقدار طول میکشه. از این جهت هست جای محمدی که ما مجبوریم پیامکار بخوریم تا تلفن ها وارد استودیو بشه. خب سوال کردن که هدف خداوند از خلقت انسان چه بوده و اگر خداوند میخواست انسان رو در روز قیامت عذاب کند، چرا او را از اول آفرید که باز او را عذاب کند؟ این با رحمت خداوند منافات ندارد و از طرف خداوند شمر هم آفرید و امام حسین علیه السلام را هم آفرید، نمیتوانست شمر را هم مثل امام حسین هدایت کند؟ آقای اصغرزاده از مشهد این سوال رو پرسید.
چند نکته رو میخونم. که اول اینکه خداوند انسان رو برای جهنم خلق نکرده، خود انسان رو برای بهشت خلق کرده، منتها خب برای رفتن به بهشت باید با اختیار خودش بره راه رو. انا هدیناه السبیل ما شاکرا و ما کفورا، گفته راه از این طرف خود، بعضی نمیرن از اینجا، بعضی هم نمیخوام برم. فرضم اینه که بدون اختیار هم انسان که عرض خواهم کرد به بهشت نمیره. اینا داشت باشید، من این مثالی بار خدمتون عرض کردم. یه نجار میره بازار چوب تهیه میکنه. اگر ازش بپرسن هدف شما از این چوب خریدن چوب ها چیه؟ میخوام صندلی بسازم، میخوام میز بسازم، مثلا میخوام فرض کنید یه تخت بسازم، میخواد میز بسازه، میخواد صندلی بسازه، چوب میخره. وقتی میاد که این صندلی رو بسازه، خود به خود این کار یه مقدار ضایعات داره، بخشای از چوب به عنوان ضایعات دور ریخته میشه، این ضایعاتش کار میکنه برای میسوزونه. هدفش سوزوندن نبود، خواست بسوزونه میرفت هیزم میخرید، میرفت مثلا نفت میخرید، نه، هدفش صندلی بود. منتها در مسیر صندلی درست کردن یه سری ضایعات، خدا هدفش به بهشت رفتن انسان ها بود. منتها این برای رفتن به بهشت، برای اینکه انسان ساخته بشه، یه سری ضایعات بود. جهنمی ها ضایعات این مسیرن، نه هدف. هدف بهشته، خداوند انسان رو برای بهشت خلق کرده. لایزال یختلفون الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، ولذالک خلقهم. خدا انسان رو برای چی خلق کرده؟ برای رحمت، برای بهشت خلق کرده، نه برای جهنم. سوره مائده باشه، بعد از ذالک خلقهم. خدا انسان ها برای رحمت خلق کرده، نه برای غضب، نه برای جهنم، ولی ذالک خلقهم کاملا صریح. منتها برای اینکه انسان ها بخوان بهشت برن، مشمول رحمت قرار بگیرن، باید با اختیار خودشون این مسیر رو برن. مطلب دوم این که خداوند شمر خلق نکرده، چون خداوند امام حسین خلق نکرده، خداوند انسان خلق کرده. انسان یعنی مخلوقی که اختیار داره. اختیار یعنی این که اگه دلش خواست حر بشه، با اینکه در کنار شمر بود، بلکه مقدم بر شمر بود از بعضی از جهات، با حسن اختیار خودش حر بشه یا با سوء اختیار خودش چیه؟ شمر بشه. این برمیگرده به اختیار انسان. شما گفت همه را امام حسین خلق میکرد، اون دیگه انسان نبود، اون فرشته بود، اونا خدا قبلا خلق کرده بود. خود همه را امام حسین میکرد، معنیش اینه که انسان خلق نکنه،
اختیار از انسان میگیره.
اختیار از انسان میگیره، اختیار که انسان گرفته، یا میشه چوب، سنگ، یا میشه فرشته. خدا انسان میخواد خلق کنه. انسان از مقدراتش، هندسه انسان اختیار داشتنشه. وقتی اختیار خود داشته باشه، اختیار معنیش چیه؟ خواست شمر بشه، خواست حر بشه.
بسیار.
این خود فلسفه. چون نکات دیگه هم بود ظاهرت سوالیشون. آخر سوالشون یه نکته
دیگه. از طرفی خدای امام حسین آفریده، از طرفی شمر. نمیتوانست عمل مثل امام حسین هدایت کند که اینو فرمودید. نه دیگه عمل فرمودید. ها، هدف خداوند از خلقت انسانم
بهشت بوده. بله. هدف قرب الالله است. قرب الالله هم تو بهشت محقق میشه. اون آیه که من عرض کردم رو حالا نمیدونم سوره مائده هست یا سوره بقره. سوره مائده حالا قاعده باید باشه. دوستان کلمه بزاره که خلقه هم را اگر پیدا بکنن آیه رو میارم. انسان ها همیشه در اختلاف هم، مگر اینکه مشمول رحمت خدا بشن، که خدا برای همین انسان ها را خلق کرده، برای همین رحمت خلق کرده، نه برای غضب، نه برای جهنم.
بسیار خب، خیلی ممنونم. از بوشهر تماس داریم. آقای عباسی سلام علیکم. آقای عباسی.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. صدای گیرنده تو
بخیر. سال نو به شما و حضرت استاد تبریک میگم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. بفرمایید.
امیدوارم که خداوند با دعای شما عزیزان این بلا را از ملت مسلمان ایران دفع بکنه.
ان شاء الله.
قلباً شما دعا بفرمایید، ان شاء الله خداوند اجابت می‌کنه. اگر از مزاحمت سوالی داشتم، اگر شما که یک عالم دینی هستید بخواید از زندگی امام زمان به نحوه زندگی ایشان مطلع شوید، به ایشان را حضوری یا در عالم رویا ببینید و از ایشان معجزه و عنایت‌هایی بخواید، چه میکنید؟ ما را راهنمایی فرمایید. انشاءالله همیشه در کارهای خدا پسندان و موفق باشید. التماس دعا. خدا حافظ شما. شب بخیر.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. آقای برزین از اهواز هم پشت خط تماس هستن. آقای برزین سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
شما و حاجی محمدی
بزرگ
و تمام دستگاهان برنامه شبکه برنامه خوشنوان استفادی. دو تا سوال داشتم، وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم.
اولین سوالم اینه که یه جایی حدیث دیدم از حضرت علی علیه السلام فرموده بود که بزرگترین گناه ترس. خواست ماجرای توضیح بفرمایید. بعدش الو.
بله، ما گوشمون با شماست.
بعد تو برنامه‌های قبلی آقا فرموده بودن که از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا پیامبر اسلام توی فاصله که حدود تقریبا 500 سال بوده پیغمبری نبوده. خواستم بگم ببینم توی دوران مثلا مردم چجور هدایت می‌شدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
متشکرم. شب شما بخیر. از برنامه خوب خدا
متشکرم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. خب آقای عباسی از بوشه، اگر شما بخواید به عنوان عالم دینی ارتباط با امام زمان داشته باشید.
اولا سوال من از این برادر از اینه که تکلیف ما در قبال امام زمان چیه؟ اینکه با امام زمان ارتباط داشته باشیم، آقا رو ببینیم یا نه، چه او میخواد رو انجام بدیم. اینکه ما حضرت رو ببینیم دلخواه ماست، که با او ارتباط داشته باشیم، این خواست دل ماست. امام زمان چی میخواد از ما؟ او میخواد ما وظیفه خودمون انجام بدیم. چیکار کنیم؟ عباداتمون درست انجام بدیم، تکالیفمون درست انجام بدیم، در جامعه دینی با هم مهربان باشیم، صمیمی باشیم و هوای همو داشته باشیم، واجبات رو انجام بدیم، حرام ها رو ترک کنیم، خوش اخلاق. اینا رو از ما میخواد. اون آقا طلبه برای زیارت امام زمان علیه السلام چله گرفت. چهل چهارشنبه رفت مسجد سهله که امام رو زیارت کنه. خب دوری باید داریم که کسی بخواد امام زیارت کنه اگر چهل تا چهارشنبه بره مسجد سهله امام زمان رو زیارت کنه. خب این آقا چله رو گرفت و رفت. مثلا شبهای فرض کن 37 38 بهش پیغام داده شد که حاجت شما داده شد در فلان تاریخ در فلان جا در فلان بازار تو فلان مغازه امام زمان رو زیارت خواهی کرد. خب این برحسب آدرس رفت دید که اینجا یه پیرمردیه تعمیرکار قفله. تعجب کرد امام زمان اینجا چیکار داره. فکر میکنه مثلا فرض کنید تو حرم جدش امیرالمومنین یا تو خونه مثلا علما بزرگان اونجا باید امام زیارت کنه. بیر اینجا نشست اونجا منتظر بود که امام زمان بیاد. دید یه پیرزن قد خمیده اومد و یه قفلی دستش بود. گفت که به این پیرمرد گفت که این قفل از من یک درهم بخر. پیرمرد اومد این قفل برانداز کرد. گفت مادر این قفل 6 درهم می‌ارزه. من میخوام تعمیر کنم 3 درهم دستمزد میگیرم. تعمیر بشه میشه 9 درهم. قیمت این قفل تعمیر شدهش میشه 9 درهم. پیرزن گفت که آقا داری منو مسخره میکنی. این پیرزن داری مسخرهش میکنی. گفت که نه مسخره نیست. من از اول بازار تا اینجا هرچی خواهش تمنا میکنم که من 1 درهم پول میخوام. هرچی خواهش تمنا میکنم که این قفل رو 1 درهم بخرن که من مشکلم حل بشه. هیچ کس قبول نمیکنه. که همین که گفتم میخوای من بخرم 6 درهم میخرم 3 درهم هم تعمیر میکنم و 9 درهم میفروشم. میخوای برای خود تعمیرش کنم که 3 درهم از شما میگیرم. خب خیلی خوب بخرید. این 6 درهم رو گرفت پیرزن و خوشحال رفت. وقتی امام زمان علیه السلام اومد به این آقا گفت که مثل این پیرمرد عمل بکن. ما خودمون میام دیدنت. تو لازم نیست بخوای چله بگیری و نمیدونم این راه های پرپیچ و خم بری که ما را زیارت. خب من از خدمت شما که اولا تکلیف ما در قبال امام زمان چیه؟ یک معرفتش. هرچی بیشتر امام رو بشناسیم وظیفمون بهتر انجام میدیم. راه درستره و به حکمت رسیدیم. و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن که کثیرا. این حکمت معرفت الامام و طاعت الرب. اگر ما امام رو شناختیم به هر جا میخوام برسیم رسیدیم. دو محبت امام. که البته اگر امام رو بشناسیم دوستش خواهیم داشت. باید امام رو دوست داشته باشیم. 3 اطاعت از امام زمان علیه السلام. 4 انتظار فرج. واقعا منتظر فرج باشیم. 5 دعا کردن برای امام زمان علیه السلام. صدقه دادن برای امام زمان علیه السلام. و چند تا نقطه. این تکلیف ماست. اینو باید انجام بدیم. اون وقتی لازم باشه خود امام زمان علیه السلام میاد دیدنمون. اگرم نیاد من به شما قول میدم یعنی ضمانت میکنم که هنگام احتضار اون سخت‌ترین حالات که انسان به شدت نیاز ملاقات امام زمان و 14 معصوم نیازمند هست اون زمان 14 معصوم میان پیشش و سفارش میکنن که این دوست ما بوده این ولی ما بوده. به فرشتگان الهی جبرائیل میکائیل و عزرائیل سفارش میکنن و عزرائیل هم اون شخص میگه من از هر پدر مهربانی به تو مهربان ترم از هر دوست صمیمی و شفیقی من به تو نزدیک ترم. میخوای برگرد به دنیا برگرد. میخوای من قبض روح کنم قبض روح کنم به اتفاق این 14 معصوم برو داخل بهشت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این تکلیف ماست. دو حالا اگه شما دنبال این مسئله هستید سی ذکرها رو گفتن که شما خیلی من اعتماد ندارم اون ذکرها نمیگم ولی دعای عهد که دیگه روشنه دیگه تو اون دعا ما با صراحت میگیم اللهم ارن الطلعت الرشیده و القرة الحمیده و اکحل ناظری به نظرت منی الیه. این دیگه تصریحه که ما دعا میکنیم و این دعا هم از قول امام صادق علیه السلام نقل شده و فرمود هر کس که این دعا رو 40 روز بخونه 40 صبح بخونه جز یاوران امام زمان خواهد بود و اگر هم قبل از ظهور امام زمان از دنیا بره در دوران رجعت بر میگردن و جز یاران خواهد بود. خود این دعا با صراحت میگه خدایا اون طلعت زیبا رو من نشون بده اون از کنم خورشید عالمتار رو من نشون بده. ولی به نظر بنده همون نکته اول هست که ما برشمون درست انجام بدیم هر وقت موقعش باشه و لازم باشه خود امام علیه السلام به دیدن ما خواهد آمد چنانکه این اتفاق برای خیلی ها افتاده. بعضی از ذکرها و بعضی از ورد هرز کردم که هر سالشون باز همین تو فضای مجازی جستجو بکنید به بعضی از ذکرها برخورد میکنید که من چون عرض کردم به اونها اعتماد ندارم دیگه نقلم نمی‌کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و آقای برزین از اهواز، اولین سوالشون این بود که بزرگترین گناه ترس است؟
بله، در فرمایشات مولا داریم. منتها دوستان توجه شدن که ترس انواعی داره. ترس، یک ترس از خداست، بهترین عباداته، افضل عباداته، عالی ترین عبادت اینه که انسان از خدا بترسه. یا از ترس خدا انسان گریه میکنه، این از بهترین عباداته که انسان از خوف خودش کار کنه بترس. و من خواف مقام ربهی و نحن نفس عن الهوا فإن الجنت
هی
المأوى. کسی که از خدا بترسه بهش جایگاهش بهشته. یا ترس اینه که انسان مثلا از کرونا میترسه، نه اینکه ترس معقولیست، همه اوغلا میترسن. کجاش گناهه؟ باید دستور شرع اینه که شما احتیاط کنید، شما مسائل بهداشتی مراعات بکنید الی آخر. کی گفته که این ترس بده؟ آیا انسان از یک درنده، از یک سبع بترسه بده؟ نه، کی گفته بده؟ باید بترسیم. پس اون ترسی که بده، اون ترسی است که ترس بیجا باشه، که ما در واقع تحت عنوان بزدلی ازش یاد میکنیم، که انسان جبون باشه، بزدل باشه. این ترس بده و این باعث میشه که انسان خیلی از واجباتش انجام نده، خیلی از تکالیفش انجام نده. دوستان توجهش باشن که اعمال انسان به سه بخش تقسیم میشه: اعمال عقل انسان، اعمال قلب انسان، اعمال بدن انسان. این ترس در فرمایش مولا از اون جنس دومه، که انسان قلباً آدم بزدلی باشه. بزدلی رذیله اخلاقی است، از رذایل اخلاقی است. انسان در وجود انسان یک قوه هست به نام قوه غضبیه. این قوه یک دنده افراد داره، بهش میگن تهور، بیباکی. اون رذیله، اون بده، اون گناهه. یه دنده تفرید داره، بهش میگن بزدلی، جبون بودن. اینم بده. یک حد وسط داره که از افراد تفرید جداست، اون حد وسطش میشه شجاعت. این شجاعت میشه فضیلت اخلاقی. پس بزرگترین گناه اخلاقی فقط اینجاها، یعنی بزرگترین گناه شرک، که اصلا آمرزیده نمیشه. مثلا شرک گناه عقلیه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اون بزرگترین گناه هست. بزرگترین گناه ایذان نبی هست، قتل پیامبران هست. نه، اینا در حوزه های مختلف. در حوزه اخلاق که گناه قلب باشه، ولی که از بزرگترین گناهان همونه. چرا؟ چون انسان اونجا باید شجاع باشه، نه جبون باشه، نه متحور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال دومشون، فاصله بین پیامبری حضرت مسیح علی نبی نامعالی علیه السلام و پیامبر مکرم اسلام صلوات و سلام علیه، هیچ پیامبری نبوده، مردم چه کرد؟
بله، خب پیامبر اسلام در سال 569 میلادی متولد شده و در سال 622 هم از مکه به مدینه هجرت کرده. فاصله چی؟ مثلا بین 550 تا 600 سال فاصله بین پیامبر. و بعد از تو این فاصله هم پیغمبری نبوده، بهش میگن دوران فترت. اما خب پیغمبر نبوده، ولی حجت خدا که بوده. مثلا شمعون صفا که جانشین حضرت عیسی بود، اون حجت خدا بود، مثل حضرت عیسی باید ازش اطاعت میکردن. چون که امیر المومنین که جانشین پیغمبر بود، اطاعت از او مثل اطاعت از پیغمبر بود. انا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بنابراین حجت بودند بعد از حضرت عیسی، حوالین حضرت عیسی و دیگران، اما پیغمبر نبوده. و اون حجت ها هم حجت رو بر مردم تمام میکردن، چنان که خود کتاب آسمانی اگر تحریف نشده بود خودش میتونست حجت باشه. و علاوه بر همه اینها، خب عقل انسان خودش حجت خداست. ان لله علی الناس حجتین، خدا تو حجت بر مردم داره، حجت باطن که عقل باشه، حجت ظاهری که پیامبران باشن. ما دو گروه پیغمبر داریم: پیغمبران ظاهر که همین پیامبران انبیا باشن، پیامبر باطن که عقل باشه. عقل ما خودش پیغمبره، منتها پیغمبر درون. اینا میشن حجت، اینا حجت های الهی هست. مطلب بعد این که در این دوره که دوران فترت هست، عذر خیلی ها موجه میشه. در دوران فترت خیلی از مستضعفین عذرشون موجه و تلقی کردن میشه. خیلی از همون اشخاص، مثلا ما در روایت داریم که عبدالمطلب جد پیامبر حجت خدا بود، با اینکه نه پیغمبر بود نه امام بود، ولی حجت خدا بود و خدا هم خیلی از کاراشو امضا کرده. سنت های عبدالمطلب رو خداوند امضا کرده، مثلا این 100 شطور دیه انسان باشه یا 1000 دینار مثلا، یا اون 7 شد طواف خانه کعبه. چون که در بعضی نقل هاییم خود سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه مثلا از حجت های خدا بود. اینا میتونن همشون حجت باشن که حجت بر مردم تمام بشه. حالا اگه تمام نشد، عرض کردم در این دوره که اسمش دوران فترته، عذر انسان ها خیلی راحت تر موجه میشه تا زمانی که پیامبر حضور داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باید بریم بندر انزلی. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
شما بخیر. سلام عرض میکنم به مجری محترم و جناب آقا محمدی.
علیکم السلام.
سوال حقیر از جناب استاد محمدی این است که ما در روایات پیغمبرمون داریم که زبانم لال که پیامبر اسلام مثل حضرت ابراهیم به عموی خودش ذکر کرده باشه، تذکر داده باشه که عمو جان این کار گناه‌آلود است، دست بردار. میدانم که چنین نیست، ولی دشمنان دین خودشان هم میدانن چنین نیست، اما به خاطر دنیا عاقبت خودشان را به دولت‌های مانع فروختن و اینطور اول نماد میبافن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. قطع شد تلفنشون، وقتتون بخیر. خب
الان عرض کردیم که نه خیر، پیامبر بسیار به شدت ابوطالب رو دوست می‌داشت. ابوطالب هم تا آخرین نفس از پیامبر دفاع کرد، طوری که وقتی ابوطالب از دنیا رفت اون سال پیامبر اسمش گذاشت عام الحزن، سال اندوه و سال غصه، چون ابوطالب و خدیجه سلام الله علیها که در یک فاصله خیلی کوتاهی چند روز اینها در همون سال دهم بعثت از دنیا رفتن، اون سال دهم بعثت به نام عام الحزن معروف شد. پیامبر بسیار علاقه داشت به عموش ابوطالب و تا آخر عمر هم فراموش نکرده بود عموش رو. ابوطالب هم به شدت برادرزادش رو دوست می‌داشت. چه گناهی؟ بگن که گناهی که ابوطالب داشت کجا بود و سند تاریخش رو بیارن. پدر چون سرپرست ابراهیم که البته معلوم نیست عموش باشه، اون آذر، چون پدر ابراهیم اسمش تارخ بود، اما آذر که حالا به عنوان اب ازش در قرآن یاد شده سرپرستش بود، حالا یا عموش یا فرق، اون بت‌ساز بود، کارش تراشیدن بت بود و بت فروش بود و در واقع در رأس بت پرستا بود. خب از ابوطالب یه مورد اینها معرفی بکنن دیگه، که ادعا میکنه باید چیکار کنه، ادعاشو ثابت کنه.
بله،
یک مورد معرفی کنن که ابوطالب در مقابل بتی سجده کرده باشه، بتی تراشیده باشه، پیامبر بهش گفته باشه ایمان بیار، ایمان نیاورده باشه. بله، دروغ اینا زیاد بسن. آیه قرآن میگن که نکلن تحریمن احببت ولکن الله حدیمن یشا، این منظورش ابوطالب. چی گفته؟ کدوم سند؟ کدوم دلیل؟ بله، مخصوصا وهابی های مطلب رو به دروغ دامن میزنن و عرض کردم که شخصی که اومده کتاب نوشته در فضا علمی که باید عالم رو با علم پاسخ شد داد دیگه، نه که بخوان اعدامش کنن، اومده کتاب نوشته ثابت کرده که ابوطالب مؤمن بوده و حکم اعدامش صادر شده. همه علما که تلاش کردن تازه حکمش رو به حبس ابد تقلیل دادن. چرا؟ چون تو ثابت کردی که ابوطالب ایمان داشت. نه، اینا دروغ‌هاییست که اینها میگن و علت همون که عرض کردم. چون امشب ما راجع به این مطلب صحبت کردیم دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و اون آدرسی که عرض کردم رو مراجعه بکنن دوستان.
بسیار خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. آقای قفاری سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
سال نوتون مبارک.
همچنین سال شما مبارک.
سلامتی باشه حاج آقای بزرگوار شما بزرگوار.
سلام.
حاج آقا من پدرم 3 سال یه فوت کرده.
خدا
ما هر پنجشنبه یه اتفاقی میفته برامون. بعد ما اول فکر کردیم اتفاقه. بعد برامون شما رو دیدیم خیلی آگاه شدیم، صدقه دادیم، کارهای دیگه قبلا و صدقه دادیم، بعد اتفاق میافته. مثلا صدقه رو زیادتر کردیم کمتر شد. حالا میخوام ببینم اونجا جاشون خوبه، جاش بده، یا ایراد از ما، یا از ما ناراحته. این ایراد کار کجای کاره؟
بسیار عالی.
آره، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر.
ببخشید.
خدا نگهدارتون باشه. خدا
اولا نسبت دادن این اتفاقات به پدر به نظر ما وجهی نداره، دلیلی نداره و حتی اگر از بنده بپرسید چند درصد، من 1% هم نمیگم، میگم 1% نارضایتی پدر و ناراحتی پدر بله تأثیر داره، اونو کبراشو قبول داریم اما صغراشو قبول نداریم، یا خیلی احتمال ضعیفه، انقدر ضعیفی اصلا قابل توجه نیست. بنابراین این که اتفاقاتی برای شما میافتاده این به خاطر مثلا ناراحتی پدر بوده یا به خاطر مثلا فرض کنید این که شما به نیازمندی های ایشون توجه نکردید، براش خیرات و مبرات ندادید، این احتمال خیلی ضعیفه. اما این که صدقه بلا رو دفع میکنید کاملا درسته، 100% درسته، انقدر روایت داریم، انقدر دلیل داریم که صدقه 70 بلا رو دفع میکنه و صدقه هم باید صدقه باشه. صدقه معناش اینه که خدای من که گفتم که تو رو قبول دارم، این سندش در واقع تصدیق کنه انسان ایمانش رو. ما شما یه پولی بدید که کافرم اون پولو میده، انقدر کم باشه که هیچ تایید کننده و تصدیق کننده ایمان نباشه، خب اون دیگه بهش صدقه گفته نمیشه. چون بعضیا پیغمبر فرموده که در ماه مبارک رمضان شما افطاری بدید به مردم، طرف بلند شد گفت یا رسول الله ما نداریم، خودمون نداریم. فرمود اتقوا الله ولو بشقة من تمر، من التمر یا بشقة تمر ولو بشربة من الماء، تقوا داشته باشید ولو شده یه نصف خرما بدید، یه شربت یا یه لیوان آب بدید. حالا یه عده میان طرف ثروتمنده میتونه 10 نفر رو اطعام بده، میتونه 10 نفر رو افطار بده، میره یه جعبه خرما میخره و تو صف نماز جماعت تقسیم میکنه، این که صدقه حساب نمیشه که، این افطار حساب نمیشه که. شما میتونی 10 نفر رو افطاری بدی، باید اون 10 نفر رو افطاری بدی. صدقه اینه که انسان تصدیق کنه اون چه که، اگر شما صدقه قابل توجه بدید ایمانتون تصدیق میشه. صدقه دفع بلا میکنه، 70 بلا رو دفع میکنه، اینم قبول داریم. اما این که نسبت به پدر، حق پدر به یادن شما خیلی زیاده، خدا رحمتش کنه، شما باید حتما به فکرش باشید، حداقل هفته یک بار همون پنجشنبه ها برید به زیارتش، اونجا هم خیرات و مبرات بدید، دستون باز هست در راهش کارهای خیر انجام بدید، صدقه بدید. خدمت شما عرض کنم که کارهای فرهنگی انجام بدید، کارهای فرهنگی ارزشش خیلی زیاده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه برادرش داشتن به نام آقای الهی که ایشون هم عالمی بود، فیلسوف بود و ایشون شاگردی داشت که در فلسفه شاگردش بود. این شاگردیشون این قدرت ارتباط با ارواح رو داشت و ارواح ارتباط برقرار می‌کرد، سوالهایی که داشت، سوالهای فلسفی غیر فلسفی رو ارتباط برقرار می‌کرد و جوابشون رو می‌گرفت. مرحوم آقای الهی که برادر علامه طباطبایی بود، یه بار ازش خواست که با پدرش، پدر علامه طباطبایی، ارتباط برقرار کنه. خب ارتباط برقرار کرد و جزئیاتش، پدر گفت که من از محمد حسین گله دارم، چون ما رو در تفسیر المیزان شریک، در ثواب تفسیر المیزان شریک نکرده، در حالی که این تفسیر تازه نوشته شده بود و تازه منتشر شده بود. مرحوم الهی نامه نوشت به آقای، به برادرش مرحوم علامه که بابا از دست ما گله‌منده به خاطر اینکه شما ایشونو در بانک او خبر نداشت اصلا که چنین چیزی هست یا نیست. علامه گفت که اگر این تفسیر توش ثوابی هست، من کل این ثواب رو هدیه می‌کنم به پدر و مادرم. خدا اگر تو این تفسیر من نوشتم ثوابی وجود داره، تأثیری که بی‌نظیره، بعد از 1000 سال ما نظیرش رو نداریم. این زحمتی که علامه کشیده گفت
واقعا بی‌نظیره،
واقعا بود. اگه تو این تفسیر ثوابی هست، من کلش رو هدیه می‌کنم به پدر و مادرم. بار دوم باز ارتباط برقرار میشه، پدر بسیار راضی و خوشحال بود و دعا می‌کرد علامه رو. آقای الهی نامه نوشت که بابا از شما خیلی خوشحال بود که شما رو در تفسیر شریکش کردید. خب اونا منتظرن، همین میفهمه که فرزندش مثلا تو این کار خیر رو شریک نکرده، گله‌مند میشه که چرا با علامه، با همه عظمتش، علامه طباطبایی هنوز هم شناخته شده نشده، اون که باید شناخته بشه. ما هر قرن شاید یکی، بلکه هر 5-6 قرن یک نفر مثل علامه پیدا میکنیم که با این عظمه، واقعا علامه هست به تمام معنا. و یه چنین شخصیتی، پدر ازش گله‌مند میشه که تو چرا منو در تفسیر شریکم نکردی. شما باید بیادشون باشید، کارهای خیرات و مبرات بدید، مخصوصا کارهای فرهنگی که باقی است. گاهی ممکن اونجا مشکلی داشته باشن، کار شما مشکل اونها رو حل میکنه. تو روایت داریم که حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام از اینجا عبور میکرد، از قبرستان عبور میکرد، دید مردی تو عالم برزخ تو جهنم داره عذاب میشه. سال بعد از همونجا از کنار همون قبر عبور میکرد، با چشم برزخی نگاه کرد، دید که همون شخص الان تو بهشت برزخیه که پارسال تو جهنم بود. دست به دعا بلند که خدایا این شو پارسال جهنمی بود، امسال بهشتی شده، چه قضیه اتفاق افتاده؟ خدا فرمود که شون فرزندی داشت، پسری داشت که در طول سال گذشته به حد رشد و بلوغ رسید، پدر دو کار خوب، پسر دو کار خوب انجام داد، عذاب از پدر برداشته شد تو عالم برزخ. پسر جاده رو اصلاح کرد که مردم رفت آمد کنن، به یتیم پناه داد، مسکن بهش داد، جا بهش داد. اینها به خاطر این کارهای فرزند عذاب از پدر برداشته شد. بله اونها منتظرن، شما حتما بیادشون باشید و بیشتر هم برید تو کارهای فرهنگی که بردش و ثوابش و وسعتش خیلی بیشتر از این کارهای غیر فرهنگی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. من با اجازه شما از فرصت حسن استفاده رو بکنم. خیلی ها هستن که نظر فرهنگی میکنن و بابت امور فرهنگی که در جامعه باعث رشد و تعالی انسان ها میشه نظر میکنن و هدایایی رو میدن بابت نظرشون و هیچ وقت هم طلبکار نیستن، چون نظر واجبه و باید بپردازن. سنت خوبی است که اگر همین ابتدای سال با خودمون عهد ببندیم و این کار رو بکنیم، جاهایی که کارهای فرهنگی رو به رشد انجام میدن برای انسان ها، حالا هر کجا از مسجد محله گرفته تا جاهای وسیع‌تر و بالاتر مثل مثلا شبکه ولایت، رادیو معارف، هر جای دیگه، هر جایی که کار فرهنگی باشه. البته کار فرهنگی، اون تعریف کار فرهنگی هم بحثی که اگر فرصت شد جای محمدی کمی توضیح برامون خواهند داد، این کار رو انجام بدید. بسیار بسیار برای خودمون و برای گذشتگانمون ثواب و اجر داره. تساوی نونید، برگردید خدمتتون هست.
زدن به خیال ما چه طرف همی چه سخاوتی به نماز ساز و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن چه لبت سلام چه نشست با چه ملاحتی وسط علت تو به رب نکن شده این در نظر تو گم دل ما خیال لب تو خون شده این جام بلایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو به تو با تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آبروی عبادتی تو که با دل همه را
سازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایهی نه شکایتی نه مرا نبین و فدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن به درست بیا و بردم نکن تو که از خبار کرامتی
خدا را شاکریم که ما رو جز شیعیان قرار داد و باید دست دعا برداریم و بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین علیهم السلام. خدا رو شاکریم و ممنونیم و هر چه شکر کنیم بازم جا داره از اینکه شیعه هستیم و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست. خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم و در مزار آقای محمدی. خب من یه سوال پیامکی هم بپرسم آقای محمدی، دوستان از دست ما ناراحت نشن. سوال کردن که اگر خدای نکرده کسی به واسطه گناهی یا جرمی که انجام داده کشته شود، مثلا گناه یا جرم آنقدر سنگین بوده که اعدام شده، آیا به محض اینکه به قتل برسد گناهش توسط خداوند بخشوده خواهد شد یا خیر؟ آقای سید حسین حیدری از اهواز سوال کردن.
به حسب اینکه این حالا جرم مرتکب شده، اگر توبه کرده باشه، پشیمان شده باشه، در فاصله بعد از ارتکاب جرم تا قصاص یا اعدام، اگه واقعا توبه کرده باشه، بله بخشیده شده، حق دنیاویش همون اعدام بوده، قصاص بوده، تمام شد. حق اخرویش هم که همون جرم اخرویش هم که عذاب اخروی باشه، با توبه برداشته میشه. اما اگه نه توبه نکرده باشه، دستگیرم شده، یه ولم کنن، دوباره هم باز همین گناه رو انجام میدم، اگه آزاد بشم باز دوباره میرم دنبال همین کار. و این دیگه توبه نکرده، چون توبه نکرده برفرضم که اعدام بشه، حق و ناسش برداشته شد، یا اون حق جامعه، جامعه رو ناامن کرده اعدامش کردن، این مصلحه فلعرض بوده، این حق ادا شد، اما گناه به گردنش هست، این قاتل معصوم میشه پیش خدا، یعنی حق و خدا به گردنش هست و عذاب اخروی خواهد داشت. پس دائر مدار پشیمانی و توبه نسبت به اون جرم، نشانش هم اینه که قبل از اینکه اعدام بشه پشیمانی، میگن چرا این کارو کردم، کاش زنده باشم جبران کنم، کاش مثلا باشم دیگه هم تا آخر عمرم دیگه دوباره از این کارو نخواهم کرد، خدا منو ببخش، من اشتباه کردم، منو ببخش، استغفار بکنه، بله گناهش بخشیده میشه و با اون اعدام شدن دیگه کلا پاک میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از زابل تلفن داریم. جواد آقا سلام علیکم.
سلام، خسته نباشی.
حضایی باید بفهمید.
دو تا سوال از آقا محمدی داشتم.
بفهم.
یه سوال اینه که ببخشید وقتی کسی پود کرد، آیا میشه توی زبر شما تربت ماموسه یا آیت الکرسی یا چیزی مثلا دیگونه هایی بذاریم؟ بعد سوال دوم هم همینه که از آب قبرش از همون لحظه ای که پود میکنه شروع میشه یا بعد از اینکه تو قبر میذاریم موضوع؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهداره. خدا حافظ. خب تربت امام حسین رو میشه استفاده کرد؟
بله، مستحبم هست این کارو بکنم، مستحبه که هم هنوتش رو که کافور باشه با تربت سید الشهدا ممزوج کنن، قاطی بکنن، که چون مثلا بر پیشانیش رو مثلا که از جای سجده اینو میمالن چیز رو، یا تربت رو بذارن رو سینش مثلا یا بالا سرش بذارن، خوبه، مستحبه که تربت سید الشهدا همراهش باشه و اثر هم داره، مثل مثلا اون جلیدتین چوب تازهی که همراهش میذارن، این هم یکی از اون هست. آیت الکرسی و قرآن و جوشن کبیر هم خیلی خوبه. یک دعایی هم هست که تو مفاتیح هست که آنچه که بر روی کفن مرده مستحبه نوشته بشه، خوبه که اون نوشته بشه، روش کفن شخص نوشته بشه، دعا مزون خیلی خوبی داره، چرا اینکه اگه خودش شهادتینش رو بنویسه روی کفنش
با دست خودش،
دست خودش، خدا من تو رو قبول دارم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الائمه المعصوم، خوبه که انسان خودش شهادتینش رو با دست خودش بنویسه و جلو کفنش باشه، چون که اگه یه از مؤمنین هم شهادت بدن خوبه، یه از مؤمنین بگن ما از این شخص جز خوبی
چیزی
ندیدیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، اینا خوبه که همراه اون شخص باشه و اینا اثر داره.
سال دومشون عذاب قبر از کی هست؟
این کی و این چیزا مال ماست که از این ور نگاه میکنیم، اون طرف این چیزا رو دیگه نداره. به محضی که هنوز قبض روح نشده
شروع میشه،
شروع میشه. فرشتگان اگه بخواد هم بدی باشه، فرشتگان عذاب میان با ضرب و شتم و با تحقیر و با اینها بالا عالم برزخش میکنن. اگه آدم خوبی هم باشه با سلام و صلوات، هم تو که اشاره کردم تا این برنامه، چهارده معصوم میان بالینش، فرشتگان مقرب الهی میان و به عزرائیل سفارش میکنن و خود عزرائیل هم میگه من از هر پدر و مادر، از هر پدر مهربانی بهشون مهربانترم، از هر دوست صمیمی از من به اون نزدیکترم الی آخر. این از همون موقع شروع میشه، بنابراین از اینجا نمیشه گفت که کی. حالا یه خاطره که اب نداره برای مرحوم علامه نراقی، محمد مهدی نراقی یا احمد نراقی یا پدر یا پسرها در شخصشون شک کردم، تا گفتم خیلی مفصله. خلاصش اینه که ایشون در ماه رمضانی بود، خانمش بهش گفت که آقا هیچی برای افطار نداریم، هیچی تو خونه نداریم، شما برو بیرون که چیزی تهیه بکن. ایشون هم پولی نداشت که حالا بخواد بره، یک پول سیاه هم نداشت که بخواد بره چیزی بخره. رفت به وادی سلام نجف، اون موقع نجفشون تو نجف بود، رفت اونجا زیارت اهل قبور رو، در حالی که اونجا داشت زیارت میکرد، یه عده یک بدن یک جنازه مرده رو آوردند و قبر کندند و گذاشتنش تو قبر، گفتن بقیه کار شما کن، ما اجازه بریم هم بریم. اونا ول کردن و رفتن. به معنی که اونا وارد قبر شد که حالا مثلا صورتش بذاره رو خاک و کارهایی که باید انجام بده انجام بده، یه دریچه باز شد و گویی او رو منتقل کشوندن به سمت یک باغ بسیار زیبا و بزرگ و که راه روهاش هم از جواهرات فرش شده بود و درخت‌های خیلی زیبا و انواع پرندگان. خلاصه هدایتش کردم سمت یه قصری که وسط باغ بود، رفت اونجا، دیدی که یه سالن بزرگی است، یه نفر اون بالا نشسته و اطرافش دور تا دور این سالن نشستن و ازش سوالات می‌پرسن هم جواب میده. مدت اونجا نشست، بعد دیدی یه ماری اومد، رفت یه نیشی به اون آقا زد و رفت بیرون. اون حالش دگرگون شد وقتی که این مار نیشی زد. ساعتی بعد دور رو دیدیم تکرار شد. یه مدت اونجا نشست، به هم گفت که آقا من کجا هستم، شما کی هستین، جریان چیه؟ گفت من همون بدنیم که میخوای دفن کنی، هنوز دفنش نکرده بود. این باغ و این تشکیلات و این قصد هم جایگاه برزخی منه، اینا هم اقوام و عشیره من هستن که
قبلا
مردن، اومدن اینجا دارن از من سوال میکنن راجع به بازماندگان و راجع به اهل دنیا که بعضشون چجوری، من دارم جواب میدم. گفت که اون مار چیه که میاد گاهگاهی شما رو نیش میزنه؟ گفت که من آدم بدی نبودم، اهل نماز و روزه بودم، همین قصر رو این تشکیلات هم به خاطر همینه. شاید مثلا من یه باری داشتم میرفتم خونه، روز گرم تابستانی بود، دیدم که یک مغازه‌دار با مشتریش با هم دعواشون شده. مغازه‌دار میگه تو 6 شاهی بده کاری، اون میگه نه 5 شاهی بده کارم. من رفتم وسط را اساسو گرفتم، گفتم که خب مغازه‌دار گفتم شما نیم شاهی نگیر، اونم گفتم شما نیم شاهی بده، 5 و نیم شاهی تموم کنه. فهمیدم که حق با مغازه داره و من نیم شاهی بهش
ظلم
کردم و حقشو ضایع کردم. فکر میکنم که این نیش مار به خاطر اون حق الناسیست که من به گردنم هست که اون نیم شاهی رو از اون شخص مثلا من چیز کردم. حالا این مفصل این نقل که این مکاشفه در واقع مرحوم علامه نراقی که بعد میگه که کسی برنج کوچیک من داد و وقت تصمیم گرفتم برگردم، دیدم من هستم و بدن هست و دفنش کردم اومدم. حالا این برنج هم خودش داستانی داره. و هر حال قبل از این که
بگید داستانش دیگه، تا اینجا شو گفتید حتما بینندگان مشتاق شدن.
آره، این برنج رو میگفت که بردم خونه، وقتی که ما تفخ میکردیم آنچنان عطری همه فضا رو پر میکرد که همسایه میدادم میگفتن این برنج شما از کجا آوردید، این برنج انبر بود، نمیدونم این عطر عجیبی که نظیر نداره از کجاست، ما نمیتونیم بگیم قضیه چیه. و مدت ها این کیسه کوچیک برنج هم تو مصرف میشد و
تمام نمیشد.
این البته نیاز به بحث داره که چطور میشه از جنس برزخی اینجا وقتی که تمثل پیدا میکنه چی میشه، نیاز به بحث داره. بعد زمانی من مسافرت بودم که از اقوام اومده بود خونه ما، از همین برنج خانم تقش کرده بود، پخته بود و اون گفته بود که قضیه چیه. انقدر اصرار کرده بود که خانم ناچار شد که
گفته
ماجرا رو بگه. بعد از اینکه گفت دیگه برنج مصرف شد، تمام شد، دیگه باقی نمون. این آخرش همین بود دیگه.
نکتهش هم همین بود.
نکته زیاد داره این جریان، نکته زیاد داره. فقط خواستم بگم که این اول و این که حالا کدوم لحظه اینها از این طرفه، اما اون که از ظاهر روایت برمیاد که وقتی که مرده رو دفن کردن برگشتن اون مشیعین، نکیر و منکر میان و بقیه ماجراها دیگه از اون بعد شروع میشه. از این طرف ها، از این طرف ما.
بسیار خب، خیلی ممنونم جای محمدی. همیشه بحث برزخ خیلی قشنگه. خب بریم ببینیم دیگه، نمیشه بیشتر توصیف کرد.
نه دیگه، وقتی رفتم اونجا دیگه فایده نداره. اونجا میگم شبر جون، شبر جون دیگه فایده نداره.
ان شاء الله که نگیم. ان شاء الله جزو کسانی باشیم که
الان باید دید که دست پر رفت.
ان شاء الله، ان شاء الله. خب تلفن داریم از ملایر. آقا کریم سلام علیکم. آقا کریم سلام علیکم. دوستان پشت خط نیستیشون؟ خب ظاهرن تلفنشون قطع شده. خب این سوال فرمکی بخونم تا اگر مجددم وصل شد. سوال کردن که آقای محمد عسکری از تهران، سوال بفرمایید که میشه گفت که این ویروس کرونا بلا هست یا یک آزمایش الهی هست؟ کدومش؟
همش. بلا جنبه های مختلف داره. یه وقت از باب امتحانه، یه وقت از باب ترفیع درجه، یه وقت از باب پاک شدن گناهانه، یه وقت از باب عذابه. برای کافر بلا عذابه. یه وقت برای هشدار و بیدار شدن هست، یه وقت برای تضرع هست. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. جنبه های مختلف داره. میشه گفت بلاست؟ بله. معنیش اینه که علت مادی نداره. چرا؟ علت مادی جای خودش، علت معنوی هم
جای خودش.
هیچ کدوم از اینکه من گفتم علت تامه نیست. آیا اگر مردم گناه نمی کردن خداوند عنایت می کرد که این ویروس از بین بره؟ بله. الان اگه مردم دعا کنن، صدقه بدن و اون اقدامات بهداشتی رو مراعات بکنن، برداشته میشه؟ بله. میشه که خسارتش به حد اقل برسه؟ بله. میشه خسارتش به حد اکثر برسه؟ بله. به چه صورت؟ بر حسب این که مردم چه واکنشی نشون میدن، چه واکنش های مادی چه معنوی. اگه مردم اون اقدامات بهداشتی درست انجام دادن، مراعات کردن و اون چی که دستور علمه، چی که علم ثابت کرده، مراعات کردن، جمع میشه، سریع تموم میشه. مردم دعا کردن، صدقه دادن و عرض کنم که از خواب بیدار شدن و اگه مردم عرض کنم توسل پیدا کردن به اهل بیت علیهم السلام، خب از بین میره. این کارو نکردن ادامه پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه. اینا همه در واقع همه با همن، هیچ کدوم با هم منافات نداره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. حدود 30 ثانیه فرصت داریم. حیفم میاد روز اول سال جدید هست و امروز هم متوسل بودن همه بینندگان عزیز و ما همه و شما به باب الحوایج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. یه دعا دوست داریم، یه دعا فقط از محمد بکنید چون بیشتر هم وقت نداریم و بینندگان رو به خدا بسپاریم.
بله. لایا در این سال جدید آنچه که به همه بندگان خوبه در طول تاریخ از آدم تا الان عنایت فرمودی، همه اون نعمت‌ها و همه اون فضائل و همه اون چی که خیراتی که به همه بندگان خوبه در طول این تاریخ تا قیامت عنایت کردی، به همه دوستان عزیز بیننده ما و همه مؤمن و مؤمنات هم عنایت بفرما. و هر شر رو بعدی که از اول تاریخ تا آخر انقراض عالم از همه بندگان صالحت پیامبر و اهل بیتش دفع و رفع میکنی، از ما و همه دوستان عزیز بیننده و همه مؤمن و مؤمنات دفع و رفع بفرما. صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، خیلی دعای زیبا و جذاب و قشنگی بود. ان شاء الله همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده کنیم، سالی پر از خیر و برکت داشته باشید.
شما و دوستان عزیز بیننده
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. سپاسگزارم. ان شاء الله که ایام به کامتون باشه، اعیاد پیش رو خوش بگذره، پرروزی باشید، شاداب باشید و لذت ببرید و بتونید با شادی و تراوت این ویروس منحوس رو هم سر جای خودش بنشونید و پیروز بشیم. ان شاء الله پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.